جماعت حزب الله پرچم بالا بالا بسم الله بسم الله پرچم بالا بالا النصر عند الله پرچم بالا بالا منتقم آید از راه پرچم بالا بالا منتقم آید از راه پرچم بالا بالا 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 ما پای این پرچم هستیم حالا حالا ما پای این پرچم هستیم حالا حالا محو غرورت شده دنیا پاشو پرچم بزن پرچم ایرانو به قله های عالم بزن تو با یه پرچم یه ابر قدرت و سیلی زدی سیلی آخرت رو ایران پاشو محکم بزن تو موشکت مشتته بزن خدا پشتته تو خیابون فتاهت پشت و انگشتته بزن هنوزم کمه تو موشکت پرچمه بگو به دنیا که ایران ضربان قلبمه پرچم بالا بالا پرچم بالا بالا پرچم بالا بالا پرچم بالا بالا ما پای این پرچم هستیم حالا حالا ما پای این پرچم هستیم حالا حالا
وقت بخیر هموطنان ارجمندم مردم سربلند و سرفراز ایران زمین ما از صدای پایتخت داریم شما رو همراهی میکنیم نمیدونم از کجای ایران دارید صدای ما رو میشنوید هر زمان که برای ما پیامکی میرسه میبینیم که شما عزیزان از گوشه گوشه ایران عزیز دارید صدای ما رو میشنوید و با ما در تعاملید 3094 سامانه پیامکی ماست حرفی نظری نقطه‌ای و حتی اگر انتقاد و پیشنهادی دارید میتونید برای ما از طریق این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید
جعفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع
جا بر اون خاک راهای نر گفتن چه
خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق و زال نسیم و گلشنت نشکه
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب
بریم برای ثبت
عشق در آن سالهای دور دور رنگ و بوی کوچه و پس کوچه ها مزه دیوارهای کاگری رنگ غیرت رنگ چاقو رنگ خون رنگ و بوی دختر همسایه داشت طعم تار و تنبک و تنبور و نی طعم آواز و بنان و دلکش و ساز سبا با غزلهای رهی و شهریار و سایه داشت بعدها رنگی و آهنگی دیگر با خود گرفت در خیابانهای شیک غرق در نور و نئون دور میدانها و رقص رنگی فواره ها بوی تند ساندویچ و سینما غرق در جاز و جنون رنگ و بوی کافه ها کاباره ها نامه های عاشقانه با قسم های دروغ با گلی خشکیده لای هر ورق همراه شعر مشیری یا فروغ اندکی آن سوتر اما داشت عشق رنگ و بوی آرمان رنگ پرچم‌های سرخ طعم تند خانه تیمی تفنگ طعم زندان و شکنجه طعم میدان‌های تیر طعم باروت و فشنگ رنگی از شبنامه و آوازهای میهنی غرق در نور و نوید و روشنی طعم شعر شاملو آذر کولی کتکنی در جوانی های من هم رنگ و بویی تازه یافت، رنگ آن بیداد ها، فریاد ها، یادگارانی که رفت از یاد ها. شرح این هجران آن خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. بوی آن مردان مرد در هیاهوی نفسگیر نبرد، آن همه دریا دل سنگر نشین، آتشین جانهای خاکستر نشین. طعم جنگ و جیر بندی، طعم موشک، طعم بمب، بوی شبهای کمیل و ندبه همسنگران، بوی آواز سراج، نوبه آهنگران. عشق کم کم معنی دیگر گرفت، طعم شعر قزده و قیصر گرفت. عشقهای این زمان دارد ولی طعم کافی شاب با قوقای رب، بوی تند نیچه و کافکا و یونگ، شعرهای گیج و گنگ، مزه عشاق اینترنت نبرد، طعم شبهای پیامک های داغ، طعم شکلک های سرد، طعم شبهای خوش گیتار و ارگ، بوی شبهای شراب و رقص نور توی ویلاهای دور. آی عشق راستین، ای همیشه نازنین، ای شکوه آسمان ها و زمین، ما که عمر خیش را در آرزویت باختیم، لحظه ای با ما بگو از میان این همه رنگ و بوی تو کدامین بود و ما نشاخت.
آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو تهران و برنامه میدان فرهنگ در کنار شما. عزیزان همراه، طبق قراری که با هم داشتیم، استاد بزرگوارم جناب سعید بیابانکی لطف کردن و تشریف آوردن، در خدمتشون هستیم و مباحثمون رو درباره شعر معاصر با ایشون ادامه میدیم. سلام، خیلی خیلی خوش آمد.
سلام بر شما استاد، خیلی خوشحالم که مجددا خدمت شما رسیدم. به شنونده های محترم هم سلام میگم.
ممنون. آقای بیابانکی، شعر نیمایی و تأثیر نیما بر ادبیات معاصر، خب تقریبا بر ادب دوستان پوشیده نیست که بسیار مهم هست، از افسانه نیما که شروع می شود و بعد هم اشعار دیگر نیما، هرچند که با مخالفت های زیادی هم روبرو بود اما ایستادگی کرد، پایداری کرد و در واقع این قالب شعری رو شناسوند و بعد هم تعداد زیادی از بزرگان ادبیات معاصر ما پیرو نیما بودن. اخوان از یک طرف، سهراب سپهری به نوعی، شاملو به نوعی، فروغ فرخزاد و دیگرانی که به هر حال با شیوه های مختلف با شعر نیمایی خودشون رو به جامعه شناسوندن. برای ما از شعر نیمایی بگید و تحلیل شما و ارزیابی شما از شعر نیمایی و تأثیرش بر ادبیات معاصر.
بله حتما. خب ببینید، در سال 1285 که فرمان مشروطیت صادر میشه،
بله،
تا سال 1300 که در واقع یک جورایی قرن تمام میشه، نزدیک 15 سال دیگه،
بله،
15 سال سنی و سالی نیست برای تحول در شعر،
بله،
ولی برای آغاز تحول زمان بدی نیست. یعنی به اعتقاد من شعر قرن گذشته تحولش از مشروط شروع میشه،
بله،
از شاعران دوره مشروطه،
بله،
از مثلا کسانی که مثل میرزاده عشقی یا مثل فرخی یزدی یا حتی ملک و شعرهای بهاری و یا دیگران،
بله،
اینها یک جورهایی تحولات اجتماعی رو انگار وارد شعر میکنند، یعنی شعر رو همراه میکنند با تحولات اجتماعی.
درست.
چیزی که تا قبلش مثلا در دوره بازگشت ارتباطش قطع بود.
درست.
جامعه به سمتی میرفت، شعر به سمتی دیگر. اساسا شعر هیچ ارتباطی با جامعه نداشت.
درست.
یعنی همان گونه که در بعضی دوره ها، مثلا من حافظ رو مثال میزنم، حافظ تقریبا و تحقیقا شعرش آینه روزگار پر آشوب خودشه. شما هر تحول اجتماعی سیاسی، تحول حاکمیتی میبینید در روزگار حافظ، میبینید که اون هنرمندانه در شعر حافظ نمود کرده. بود آیا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند، در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند. دقت میفرمایید؟ این به اعتقاد من توی دوره بازگشت تقریبا نسخش پیچیده شده. یعنی شاعران دوره بازگشت هیچ ارتباطی و هیچ بهره واقعا از زندگی و تحولات اجتماعی ندارند.
هر قوان شاخه هم خونه، جدا مانده من آسمانه، تو چه رنگ است امروز؟ آفتابیست هوا یا گرفته سروز؟
استاد بیابانه، که من الان یادم اومد مثلا دوره ناصری، در دوره ناصری مثلا فروغی بسطامی رو داره، این همه غزل داره، ولی خب به هر حال به نوعی مدیح گوی ناصرالدین شاه.
درسته.
آنی همینطور و دیگران. البته تأثیر غزل مثلا فروغی بسطامی هم در همون روزگار خب تأثیر خوبی بوده به نظر من. به هر حال بعضی از غزلهاش خیلی زیباست، خیلی قویه. حالا آخر هر غزلی باز یک اشاره میکنه به مثلا سلطان و صاحب قران، اینها اون هم به نوعی شاید یک نوآوری میتونیم بگیم بوده، بعد از حالا دورانی که ما گذروندیم قبل از مثلا قاجار دوران.
بله، ببینید نوآوری اساسا کار شاعر نوآوریه.
بله.
یعنی شاعری که نوآوری نتونه بکنه اصلا حذف میشه. ادبیات بی‌رحم‌تر از این هاست.
بله.
آقای خضری بزرگانی را حذف کرده. بله. که شما در زمان خودشون، در روزگار خودشون یلی بودن یا لکوپالی داشتن. طرف مثلا شاعری بوده که با شاه می نشسته. بله. با پادشاه به قول امروزی ها فالوده می خورده. ولی تاریخ ادبیات خیلی بی‌رحمه. تاریخ اساسا رحم نداره، یعنی اون فرمول خودش رو داره اصلا که راه خودش رو میره. کسانی که نوآوری و خلاقیت نداشته باشند به تدریج حذف میشند. نیما یک تعبیر بسیار درخشانی داره، در همه حوزه ها کار کرد داره.
بله.
میگه آن که قربال در دست دارد از عقب کاروان میآید. به هر حال کاروان و کاروانی در نظر بگید داره میره، توی مسیرش کلی چیز میریزه دیگه، آتشخال به هر حال خورده ریزه، نون میخورن، یه کسی هم آخرش هست یه قربالی دستشه، همه رو غربال داره میکنه، خاک صحرا رو دونه درشت ها فقط میمونن، ریز ها. بله. که در خاک کبیر حل میشن و میرن، تاریخ کار خودش انجام میده. اینو میخوام بگم که آره نوآوری به هر حال کم و بیش هست، دقت میفرمایید، منتها در دوره مشروطه و با ظهور نیما دیگه این به اوج میرسه.
بله.
یعنی ببینید نیما حد فاصله شعر و جامعه و زندگی رو خیلی کم میکنه، یعنی شعر رو به زندگی نزدیک میکنه. شاعران رو من که نه، خیلی از منتقدان کلا به دو دسته بزرگ تقسیم میکنم. شاعرانی که دیوان شاعران گذشته رو میگذارن جلوی خودشون، اون میشه سرمشقشون، و شاعرانی که اون دیوان ها رو اصلا کاری ندارن بهش، زندگی رو میگذارن سر مشق خودشون. اینجاست که خلاقیت اتفاق بیفته. نیما اصلا هم یه کار انجام داده، بخوایم خلاصه بکنیم کارهای بز میشه همین. نیما گفت عزیزم، شاعران دوره بازگشت منشأ در واقع فکری و آبشخور فکریشون دیوان شاعران گذشته است، اصلا کار به زندگی ندارن انگار، اصلا نمیدونن چه خبره، نمیدونن اصلا چه اتفاق داره پیرامونشون میفته، جهان به چه سمت و سویی داره میره. سر جای خودشون هم محترمن، خیلی هم کارشون درسته، ولی اجازه فرمایید که ما زندگی رو بگذاریم مبنای شعر. و خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه، گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک.
خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه، گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک. سوگواران در میان سوگواران، قاصد روزان ابری دار وگ کی میرسد باران. بر بساطی که بساطی نیست، در درون کومه تاریک من که ذره‌ای با آن نشاطی نیست، و جدار دنده‌های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می‌ترکد، چون دل یارم که در هجران یارم. قاصد روزان ابری دار مگ کی میرسد باران.
ببینید این تعابیر و این فضا سازی اصلا نظیر نداره تو پیش از نیما. نیما اومد گفت برای این که ما بخوایم نوآوری و خلاقیت در شعر ایجاد بکنیم، اول باید قالب شکنی بکنیم، این قالب رو بشکنیم، قالبی که 4 تا فاعلاتون باید باشه و یک فاعلان، شما یک هجا نتونی کم و زیاد بکنی، طبیعتاً خیلی حرف رو نمیشه زد توش دیگه،
دست شاعر رو میبنده.
آره دیگه برد. شما حرفت اندازی 30 تا فاعلاتونه، 4 تا فاعلاتون جا داری، بقیهش حذف میشه. یا حرفت 2 تا فاعلاتونه، 4 تا فاعلاتون دستت الان باید یک مش پوشال این وسط بگذاری که وزن پر بشه. اومد گفت آقا ولش کن، من این کارو دیگه ای میکنم. اینقدر هم مخالفان شدیدی داشته در اوجش دیگه، بله. بنده شعرهای بهاره دیگه، بله. مخالف سرسخت نیما، ولی به هر حال پذیرفت جامعه حرکت نیما رو. نیمای شاعر و نیمای نظریه پرداز دو تا آدمن انگار جمع شدن تو یک نفر، هم خودش در این قالب کار کرده، هم نظریه ارائه داده. خیلی آدم
شهریار پذیرفت،
بله شهریار پذیرفت، شهریار چند تا کار
مادرم
آفرین، چقدر تاثیرگذار و شیرینه به هر حال اون شعر،
یا پیام به انشتنش
بله. به هر حال کار نیما به نظر من اینه که اگر این اسم رو که بعدها گذاشتن، نیما اصلا شعر خودش رو نمیگفت نیمایی، بله. میگفت شعر نو،
بله.
درسته، خیلی فکر میکردم که قرار مقابل شعر کلاسیک وایسه، مثل وقتی که تلویزیون اومد دیگه،
بله.
ها گفتن تئاتر تمام شد، وقتی سینما اومد گفتن اصلا تلویزیون و تئاتر رفت رد کارش، ولی نه، دم واقعا یک کار یک شکله، اینم یک شکل دیگره،
بله.
نیما در واقع اومد گفت این در واقع یک راه تازه ایست به سمت نوآوری. خیلی ها دنبال خود قالب نیما رو گرفتن و رفتند شعر نیمایی سرودن، شعری که ارکان عروضی دارد، وفادار به اون ارکان هست، ولی کوتاه بلند میشه دیگه، فراخور حرف. اینه که من الان دارم با شما صحبت میکنم، یک جای آقا من 2 تا کلمه استفاده میکنم، یک جای 10 تا، یک جای سکوت میکنم، درسته؟
بله.
نیما این رو اومد توی شعر پیاده کرد. می درخشد شبتاب، می تراود مهتاب، نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.
می تراود مهتاب، شکنه خواب به چشم کسولیک غم این خفته چند غم این خفته چند خواب در چشم ترم میشه کنم
رادیو تهران میدان فرهنگ، استاد سعید بیابانکی عزیز. موضوع ما در مورد شعر نیمایی است و حالا در ادامه برنامه باز استاد برای ما از اشعار نیماییشون خواهند خوند.
راستش داشتم که تا اون ورق میزدم من خودم رو سپید سرو و نیمایی سرو به اون معنا نمیدونم.
سپید
آره، یعنی مثلا آثار این حوزم کمه و اندکه. خب، در مقابل
از اشعار سپیدتون برای ما بخونم.
خواهش میکنم.
نامه اول. چه گواراست این شربت زعفرانی، اما تشنه از محله ما رفت. عباس تعزیه. نامه دوم. هر روز و هر سال تو را روز روز سر می برند و تو هنوز زنده ای. نامه سوم. از اول محرم هر شب تو را سر بریدند، فردا شمر کار را یک سر خواهد کرد. چهارم. مرو ببخش، پول ما نرسید از تهران مدده دعوت کنیم، کرایه استریو و اکو هم نداشتیم. صدای بد مرا قبول کن از اینجا، از این بلند گوی دستی. نامه پنجم. جهان یک سر فریاد می شد اگر روزخانها حرفهایت را می شمردند، نه زخمهایت را. نامه ششم. در میدان شهر خیمه هایت را سوزاندند تعزیه خانها، ما هم برایشان بنزین بردیم و این پایان عاشورای امسال بود. نامه هفتم. کی این همه عکس یادگاری می گرفتیم کنار علامتها، کی سالی یک بار دوستان قدیمی را زیارت می کردیم، کی در یک روز این همه غذای لذیذ می خوردیم. اگر نبود عاشورای تو. نامه هشتم. چه استادان سرت را بالای نی می فرستد این مداح جوان، پاکتش را بدهید، در مجلسی دیگر نیها منتظر. نامه نهم. تترون های ژاپنی، عطر های فرانسوی، برنج های پاکستانی، چایهای هندی. در عزای تو همه جهان جمعند، ما هم آمده ایم با نامه های کوفی. نامه دهم. لب این حوض می نشینم، چنگ آبی بر می دارم و به آن زل می زنم، وقتی بهانه ای ندارم برای سرودنت.
ممنون، سپاسگزارم از شما جناب بیابانکی عزیز. انشالله خدمتون باشیم و در مورد کارهای دیگه شما حتما صحبت خواهیم کرد. فرصت ما هم به پایان رسیده. به اتفاق استاد عزیزم جناب سعید بیابانکی، سرکار خانم یوسفی تهیه‌کننده محترم و دیگر همکارانمون، تا میدان فرهنگی دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم که از رادیو تهران با ما همراهید و ما رو میشنوید.
مجنونم و مستم به پای تو نشستم، آخر